بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت جناب شیخ الرئیس در فن ششم، فصل اول از فن ششم طبیعت شفا، در اثبات نفس و تهدید و تعریف نفس به این صورت است که از راه بدن و جسم اثبات نفس می شود. منتها مراد از نفسی را که الان جناب شیخ در طبیعیات اثبات می فرمایند عنایت دارید که شامل نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی هر سه می شود. تا الان ادله‌ای که بر تجرد نفس اقام شد، مراد از نفس نفس انسانی بود، اما عبارتی رو که از جناب شیخ مطرح فرمودن، مراد نفس در یک معنای وسیع است. ما به هر جسمی نگاه میکنیم، چون اجسام یا به یک تعبیری ساکنن یا متحرکن. اگر اجسام ساکن بودن، اینها میشوند جماع. مثل اینکه یه سنگی رو اگر عوامل بیرونی او رو به حرکت در نیاورن، او ساریانی در همون مکان خاص خودش قرار دارد و در همون نقطه هست، به جز بحث حرکت جوهری که البته بر اساس بحث حرکت جوهری هیچ موجودی ولو جمادات هم ساکن نیستن، همه متحرکن. اما الان بحث راجع به متحرک در بحث حرکت های عرضیست، نه حرکت جوهری. پس اجسام اگر ساکن بودن که دیگه جماد، اما اگر متحرک بودن، این اجسام متحرک این فرمان به این که همون بحث درس اول تقریبا میشه، اینها یا فقط رشد نمو دارن بدون اینکه اراده داشته باشن، و یا این که رشد نمو دارن و بر اساس اراده هم حرکت میکنن. اگر اجسامی رشد نمو دارن و اراده ندارن، منتها حرکت هم میکنن، اینها میشون نباتات. حالا صحبتشون در این است که ما اجسامی رو که مشاهده میکنیم، میبینیم که اینها حس میکنن یا اراده میکنن و بر اساس اراده حرکت میکنن، و یا اجسامی رو مشاهده میکنیم که فقط رشد نمو دارن و غذا میگیرن و تولید مثل میکنن، ما باید در این اجسام دنبال یک مبدأی بگردیم که چی باعث میشود در این جسم که این جسم رشد کنن، تولید مثل کنن، چی باعث میشود که این جسم حرکت کند بر اساس اراده یا غیر اراده. اینه که اگر جسمی رو مشاهده کردیم، دیدیم که فقط رشد نمو میکنن و حرکت دارن، منتها حرکتش بر اساس اراده نیست، اینها رو میگوییم دارای نفسن، یعنی یک مبدأ و خصوصیتی در اینهاست که اون مبدأ و خصوصیت باعث رشد نمو و حرکت غیر ارادی اونهاست. اینها رو میگوین نفس نباتی. اون مبدأ در این جسم را، اون عاملی که در این جسم باعث رشد نمو و حرکت غیر ارادی اوست، ازش تعبیر میشود به نفس نباتی. اما اگر رشد نمو داشته باشد، حرکت هم داشته باشد و حرکتش بر اساس اراده باشد، و قهرن کسی که بر اساس اراده حرکت میکند یقیناً دارای حس و ادراکات حسی هم هست، اینها را ازش تعبیر میکنن که مبدعی را که در اون جسم است نفس حیوانی است. اما علاوه از این که رشد نمو دارد، حرکت هم دارد و حرکت بر اساس اراده هم هست و ادراکات حسی هم دارد، بخواهد بالاتر برود علاوه از اون ادراکات عقلی هم داشته باشد، اونها میشود نفس انسانی. اینی که الان در عبارت ایشون میفرمان به این که پس میگوییم ما اجسامی را مشاهده میکنیم که حس میکنن و به اراده حرکت مینمایند، بلکه اجسامی رو مشاهده میکنیم که غذا میگیرن و نمو مینماین و تولید مثل میکنن. در اون بخش اول به دنبال نفس حیوانی رفتن، اجسامی رو که حس میکنن و به اراده حرکت میکنن. اون مبدعی که در این اجسام باعث حس است و حرکت بر اساس اراده است، اون مبدع میشود نفس حیوانی. بلکه نخیر، نه تنها فقط حیوانات و انسان نفس دارن، یه پله بالاتر، بلکه نباتات هم نفس دارن. اینه که این بلکه به من چون بل به تعبیر آیون در ادبیات منزله ترقی مطلب. شما یه مطلبی رو میخواید در یه بخشی اثبات کنید، بعد میخواید این مطلب رو در یه بخش بالاتری هم جلوتر هم بروید به واسطه یه کلمه بل ترقی میکنید. اینجا الان ما ترقی کردیم، نفس ناطقه را در حیوان اثبات فرمودن. بعد میایم جلوتر میگیم نه تنها نفس در حیوان مطرح است، بلکه در نباتات هم نفس مطرح. نبات چیه؟ اجسامی رو مشاهده میکنیم که غذا میگیرن و نمو میکنن و تولید مثل میکنن. اینا قهرن شامل نباتات میشه. خب حالا این اراده، این حس، این حرکت، این رشد، این نمو، اینها فعل، اینا کار، کاریست که از این جسم صادر میشن. ما از ناحیه این آثار وجودی که کار جسم است و فعل جسم است پی میبریم که یک مبدعی، یک عاملی در این جسم تحقق دارد که باعث میشود از این جسم این گونه اعمال صادر میشود، این گونه افعال صادر میشود. اینه که در درس اول فرمودن به این که ما مراتب وجودی موجودات را از راه آثارشون مشاهده میکنیم. اکنون در دنبال این درس اول صفحه دو این بحث داشته، اکنون در دنبال این درس یک فحص و بحث در پیرامون مشهودات خود میان میآوریم که ببینیم کدام یکی از اونها اشرف از دیگران است، تا دانش پژوهان را در مسیر تکاملی علمی و دانش پژوهی موجب مزید شوق و زیادتی ذوق گردد و رغبت و میل آنان فزونی گیرد و سبب کثرت استفسار و وفور انتباه آنان شود. اینک گوییم که در مشهودات خود که کاوش میکنیم تا ببینیم آثار وجودی کدام یکی از اونها بیشتر. الان اینجا از راه آثار وارد بحث شد مرحوم جناب شیخ الرئیس. تمام اجسام هم. الان یه سنگ اینجا افتاده باشد جسم است. این فرش الان جسم است. اون درخت در حیات هم جسمه. این حیوان در بیابان هم جسمه. انسان در خیابان هم از جنبه ظاهریشون جسمه. اما چه می شود که اون جسم حرکت نداره؟ اون سنگ تولید مثل چرا نمی کنه؟ اون جسم چرا رشد نمی کنه؟ اون جسم چرا نمو نداره؟ پس معلوم است یه خصوصیتی که نیاز است که این افعال از این شی و از این جسم صادر بشود، این خصوصیت در اون جسم وجود نداره. اما یه جسم دیگر میبینیم، درخت هم جسم، اونم جسم، اینم جسم، هر دوتا در جسمیت که با هم دیگر شریکن. چون خواص جسم این است که باید مرکب از ماده و صورت باشد، به تعبیر فلسفه، یا ترکیب یافته باشد از اجزا. خب اون سنگ هم ترکیب است از اجزا، این درخت هم ترکیب است از اجزا. حالا چطور شد که درخت رشد میکند، نمو میکند، تولید مثل هم دارد، اما اون سنگ چرا رشد نمو و تولید مثل ندارد؟ پس معلوم است این جسم که این افعال از او صادر میشود، یک مبدع و خصوصیتی برای این افعال در این جسم تحقق دارد. حالا بالاتر میروید، حیوان رو هم نگاه میکنید، میبینید اونم دیگه جسمی دارد. جسمش هم مرکب از اجزایی، حالا یا به تعبیر فلسفی مرکب است از ماده و صورت. اما چطور شد که این حیوان که جسم از شبیه درخت، ایشون نه تنها رشد و نمو دارد، تولید مثل هم میکند، چطور حس هم میکند، میبیند، میشنود، میخورد، راه میرود، استشمام میکند، لمس میکند و امثال اینا، و علاوه از اینها حرکت هم میکند، حرکتش بر اساس اراده هم هست. اینجا نشسته لیدم یعنی بلند شد، بله، حیوان هم بر اساس اراده حرکت میکنه. و چطور شد این جسم این گونه افعال ازش صادر میشه؟ این آثار چرا بر این جسم مترتبه؟ پس معلوم می شود که این افعال و آثار در این جسم یک مبدأی دارند که اون مبدأ و اون عاملی که در این جسم است، به تعبیر خصوصیتی که در این جسم باعث شده که این افعال از این جسم صادر میشه، اما مشابه این افعال از یه جسم دیگر صادر نمیشه. از اینها اسباب، یعنی دنبال این میرویم، اون مبدأ و اون خصوصیتی رو که در این جسم است او رو نامگذاری میکنم به نفس. اسم اون رو میخوایم بذاریم نفس، میذاریم نفس. منتها اگر نفسی باشه که از او فقط این گونه از افعال صادر بشود که رشد، جسم رو رشد میدهد، نمو میدهد، تولید مثل در جسم فراهم میکند، اگر مبدأی باشد که در جسم تحقق دارد فقط این اندازه آثار از او در جسم ظاهر بشود، اون مبدأ را و اون خصوصیت رو میگیم نفس نباتی. اگر مبدأ و خصوصیتی باشه که نخه در جسم وجود داره، علاوه از این که این آثار از این جسم ظهور میکند، بلکه آثار بالاتری هم تجلی میکنه به نام حس و حرکت بر اساس اراده، اونجا اسم اون یکی رو میگذاریم، اون مبدأ را و اون خصوصیت را میگیم نفس نباتی حیوانی، که قهرن اونی رو که دارای نفس حیوانی است، قهرن دارای نفس نباتی هم هست. برای اینکه اونی که در یک مرتبه بالاتر است تمام کمالات مرتبه مادون را داراست، منتها اونی که دارای نفس حیوانی است دوباره یک نفس نباتی جدا نداره، بلکه همون نفس حیوانیش کار نفس نباتی را هم انجام میده. اون یک نفسی است قوی تر است، علاوه از آثاری که از نفس نباتی ظهور میکند ایشون اون آثار را از خودش تجلی میدهد، بلکه قادر اون هست که آثار بیشتری را از خودش ظهور بدهد. حالا میایم در مورد انسان میبینیم اینم یه جسمیه، چون فرض قضیه است که الان ما میخوام از نشأه طبیعت بالا برویم دیگه. وقتی میخوام از نشأه طبیعت بالا برویم، ما مجبوریم هر چه را اثبات میکنیم از راه اجسام اثبات کنیم، ولی یه سری از اجسام رو میبینیم که نخیر، اینها هم که جسمن، که هیکلی دارن، روی دو تا پا راه میرون و چشم و گوشی دارن، بافتشون هم یه همچین بافتیه، اما یه اثرهایی، یه کارهایی اینا میکنن که دیگه از اون سری جسم ها این کارها ساخته نیست. کاراشون چیه؟ عجیب ادراکات عجیبی دارن، عجیب برکات وجودیشون وسیع‌تر از اون موجودات دیگره. اون مبدعی رو که در این جسم است که باعث ظهور این همه آثار و برکات وجودی است، از او تعبیر میکنن به نفس انسانی. منتها اون نفسی است که قوی‌تره، همه آثار نفس حیوانی را هم ایشون داره و همه آثار نفس نباتی را هم ایشون داره، که تمام برکات وجودی را که از نفوس نباتیه و نفوس حیوانی ظهور میکند، تمام اون برکات از نفس انسانی هم ظهور میکنه. اینه که میفرماد ما وقتی اجسام رو مشاهده میکنیم، از راه آثار وجودیشون و از راه افعال و اعمالشون پی به نفوس در اجسام میبریم. بعضی از ولذا دیگه در اجسام جماد اثبات نفس نکردن، نفس جمادی دیگه نفرمودن. در مسائل فلسفی و طبیعیات فلسفه از نفس حیوانی به بالا چرا؟ میگه نفس نباتی، نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی. ولذا باز یه مقدار اینها دیگه به روش مشاع حرف زدنه و مشکلم نیست، بر اساس اینکه در نشأه کثرت میخواهیم به لحاظ وفور اعمال و ظهور افعال اسامی گوناگون بگذاریم. مثلا بدن انسان رو نگاه میکنن، بیان از اون جهت که رشد و نمو میکنن، تولید مثل میکنن، بدن از جنبه جسمی تغذیه میشود، این میشه نفس نباتی. از اون جهت که علاوه از رشد و نمو حرکت، بدن هم حرکت میکنن، حرکتش بر اساس اراده است، این میشه نفس حیوانی. و حواس پنجگانه هم دارد، میشه نفس حیوانی. و از اون جهت که علاوه از اینها یه آثاری ازش ظاهر میشود که دال بر یک قوه بالاتره، اون اثرش نشون دهنده قوه عاقله اوست، مثلا میگیم نفس انسان. حالا میخواید عبارتم بلکه اجسامی رو مشاهده میکنیم که غذا میگیرند و نمو مینمایند و تولید مثل میکنند و این افعال اونها از جهت جسمیت اونها نیست، برای اینکه چطور شد که اون جسم سنگ که رو این افعال و آثار رو نداشت، اما این جسم بله درخت این آثار رو داره، جسم حیوان این آثار رو داره. پس معلومه که این آثار و اعمال و افعال به لحاظ جسمیت نیست، یه مبدعی میخواد، یه علتی میخواد. پس باید در ذات هر یک اونها مبدع این افعال باشد که اون مبدع غیر جسمانیت اونهاست. حالا الان تا اینجا بحث غیریت بین نفس و بدن طرح شده، حالا باید از این به بعد بحث دیگر طرح بشود. حالا آیا اون نفس مجرد است یا مادی؟ اون مبدعی که در این جسمه و باعث این افعال آثار است مجرد است یا مادی؟ تا نبات را، نفس نباتی را در همون حد مادی و منتبع در ماده میگیرن، از حیوان به بالا قائل به تجرد میشن. حیوان قائل دارای نفس مجرد هست، منتها نفوس حیوانات تجرد برزخی دارن. وقتی به انسان رسیدیم، نفوس انسان در مرتبه‌ای که مطابق با حیوانات هست تجرد برزخی داره، از این مرتبه که بالاتر رفت دیگه تجرد عقلی مطرح میشه، از اونجا که بالاتر برود تجرد فوق عقلی مطرح میشود که مقامی لایق فیه. خب که هر یکی اونها مبدع این افعال باشد که اون مبدع غیر جسمانیت اونهاست، منتها غیر جسمانیت است. یه وقتی اون نفس مجرد هم هست، یه وقتی مجرد نیست. نفس نبات مجرد نیست، نفس حیوان به بالا تجرد دارد. و شی که این افعال از اونها صادر می شود و بل جمله هرچه مبدع صدور افعال که بر وتیره واحد نیستن و آدم اراده نمی باشن، ما اون رو نفس می نامیم. هر مبدعی، هر چیزی که در یک شیئی باشه، خصوصیتی که در یک شیئی باشه که این خصوصیت باعث بشه که این شیء بر یک روش واحد نباشه. الان سنگ رو می بینید، یه سنگ الان در یه بیابانی افتاده، سالهای سال که می روید می بینید همون یه سنگ، همون یه جوره. این معلومه بر یک وتیره، بر یک روشه واحدی، بر یک منوال خاصی. اما درخت چطور؟ نه، بر یک روش خاص نیست. الان هسته خرماست، کشته شده، جوانه زد، از یه طرف ریشه شد، از یه طرف ساقه شد، از یه طرف خوشه میشه، از یه طرف مثلا برگ و بر میشه. ماشاءالله میبینید روش های گوناگون داره. اینه که بر یک وتیره واحد و بر یک روش واحد نیست. هر چیزی و مبدعی که در یک شیئی تحقق داشته باشد که باعث بشود اون شیء به یک روش واحد نباشد، معلوم می شود، و از یک طرفی هم آدم اراده هم نباشه، معلوم میشه اون نفسه. منتها در خصوص نفس حیوانی نباتی البته اراده مطرح نیست. این که این بل از فرمود بلکه اجسامی رو مشاهده می کنیم که غذا می گیرند و فلان، اینجا این برای این است که نفس نباتی هم اثبات بشه، اما نفس نباتی البته اراده نیست، مگر اینکه به یک معنا یک اراده بسیار مرتبه نازله و ضعیفی را برای نباتات قائل شویم. ظاهرا نباتات بر اساس اراده حرکت نمی کنند. حیوانات چرا بر اساس اراده حرکت می کنند؟ حیوان هم بر اساس، انسان هم بر اساس اراده حرکت می کنند، اما درخت ها بر اساس اراده حرکت رشدی و نموی ندارن، مگر اینکه اراده در مرتبه ضعیف رو در بخش نبات هم قائل بشه، که اراده در بخش نباتات رو در حد اراده نباتی مثلا گرفته بشه، اراده در حیوان اراده حیوانی باشه و اراده در انسان هم اراده انسانی باشه. اگر بخواد شاید تا این حد رو بشه، اون وقت معلوم می شود که در نباتات هم یک نحوه شعور ضعیف نهفته شده. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی علیه الرحمه در یکی از رساله هاشون که تعبیر شده به وحی مرموز، حالا اینطوری که از دور به ذهن دارم، راجع به وحی اونجا یه لفظی دارم به نام وحی مرموز، که وحی یک نحوه شعور مرموزی است که در متن موجودات نهفته شده. حالا اینجا بعید نیست که در نباتات یک نحوه شعور مرموزی را قائل بشون. آقایان بحث شده، البته ظاهرا باید قائل شد. خب حالا اونی که مبدع صدور این افعال هست، که این افعال بر یک وتیره واحد، این آثار وجودی بر یک روش واحد نیست، معلوم میشه ما اسم او رو میگذاریم نفس. الان میبینید که درخت تا موقعی که مثلا ریشه است، ریشهش یه آثار خاصی داره، یه مثلا نحو وجود خاصی. وقتی ساقه شده، ساقهش یه آثار باز مخصوصی داره، شاخهش آثار مخصوصی داره، برگ و برش آثار خاصی داره. اینه که افعالش همه میبینیم بر یک روش واحد نیست. و این لفظ نفس اسم این شیء است، نه از حیث جوهرش، بلکه از جهت اضافه‌ای که او راست. این که الان میفرمایید اون مبدعی که در این درخت است، اسم اون رو میگذاریم نفس، نفس نباتی، نه از باب ذات اون مبدع بخوایم بگیم نفس نباتی، بلکه به اون جهت است که در این درخت تصرف میکنند و این جسم رو تصرف میکند، به این لحاظ میشود نفس. یا اون مبدعی که در حیوان است و باعث صدور این همه افعال و کارهاست، به لحاظ تعلقش به بدن حیوان تعبیر میشود به نفس. ولذا به لحاظ تعلقش به بدن تعبیر نشود، نفس گفته نمیشه، مثلا تعبیر میشه روح حیوان. در واقع در مورد حیوان روح هم مطرح میشه. اینا هست البته. یعنی از اون جهت که مبدع این افاعیل است، به این لحاظ میگن نفس. بله اگه به لحاظ این نباشه نفس نیست. مثلا اینات بفرمایید درخت تا موقعی که رشد میکند، نمو میکند، تولیدی مثل میکند، معلوم است که اون مبدع در این درخت موجود است و دارد بر اساس تعلقی که به این جسم درخت دارد، دارد کار میکنه. حالا اگه درخت به خشکی چطور؟ دیگه نخیر، دیگه اثبات نفس نمیشه. منتها اون مبدعی که در درخت است، ظاهرا با زوال جسم درخت و به اصطلاح فروکش کردن رشد و نموش، اون صدور، مبدع صدور افاعیلش زائل میشه. در حیوانات اون حقیقتی که آثار وجودی جسم از اون حقیقت ظهور میکند، بعد از زوال جسم حیوان اون حقیقت باقی. ولذا از جنبه معنا هم در تفسیر آیه شریف و ازل وحوش و حشرت مشکل نداریم، چون وقتی نفس حیوان هم به سر حد تجرد رسید، شیء مجرد باقی و برقرار. و ازل وحوش و حشرت روی مبنای تجرد نفس حیوانی از جنبه قرآن بحثش مشکل نداریم. منتها اگه بزرگواری فرمودن به ازل وحوش و حشرت روی اون معنای شریف تفسیر انفسی که از طاقه فرمودن به معنای اون نفوس انسانهاییست که فکر میکنم به ظاهر انسانم اما در باطن صفاتشون بر اساس ملکات نفسانیشون که از حیوانی ساخته شده، به ازل وحوش و حشرت رو به اون بخش معنا میکنن که جناب از رسول سلام الله علیه صلوات الله علیه فرمود به این که 10 گروه از امت من محشور میشن، بعضیا به شکل سگن، بعضیا به شکل بوزینن، بعضیا به شکل خوکن، بعضیا به شکل خنزیرن، بعضیا به شکلهای گوناگون دیگرن. و ازل وحوش و حشرت یک معنا این است که این روایت جناب حضرت رسول صلوات الله علیه میشود تفسیر انفسی آیه یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. بعضی از روایات تفسیر افاقی هستند و بعضی از روایات تفسیر انفسی هستند. روایاتی هم که تفسیر افاقی هستند قابل انطباق بر تفسیر انفسی هم هستند، منتها باید در مقام تفسیر روایات دقت کرد. خب حالا این مقدار از بحث رو خودتون مطالبه فرمایید، بعد از این که دیگه مشکل نداره. تا میرسید در صفحه بعدی، ادله‌ای که باز بر استقلال و تجرد نفس از بدن و ماده مطرح میشود، تقریبا همون دلیل شریفی است که در بین ادله تجرد نفس در جلد دوم، البته هنوز ذکر نشده، فقط در جلد اول، به لحاظ این که انسان اولین حقیقتی را که میابد خودش هست، به این لحاظ اونجا ذکر شده. الان دقیقا یادم نیست که در کجای جلد اول مطرح شده که در مورد علم نفس به ذات خودشه. یکی از راه‌های تجرد نفس از بدن و مغایرت بین نفس و بدن، البته عرض کردیم که روی مبنای اولیه که یک نحوه مغایرتی فعلا می‌بینی. ولی اگه جلوتر برویم، نفس در مرتبه نازله بدن است و بدن در مرتبه عالیه نفس است. اون دیگه مبنای لطیف حکمت متعالیه میشه، یعنی حرف قوی تر میشه، نه اینکه حکمت متعالیه با مشا با اشراب با همدیگر در تخالف باشن. در اونجا برز محضر رسوندیم، حالا بعد دیگه کاهلی کردم یا فراموش کردم، میگرفتیم بهتر. اون دلیلی رو که از جناب شیخ الرئیس در نمط سوم اشارات بود، در نمط سوم فصل یا دوم یا فصل سوم نمط سوم اشارات، جناب بو علی برای اثبات نفس از راه علم نفس به ذات خود وارد بحث شدن. همون فرض قضیه که یک کسی در هوای تلقی قرار میگیره، حالا یه وقتی در هوای تلق قرار میگیرد دفعتا خلق میشود، یه وقتی هم نخیر. حالا فرض قضیه رو الان بگیریم که خود همین ما که الان اینجا نشسته ایم در یک هوای تلقی قرار بگیریم، تمام اعضا و جواره ما هم از همدیگر تفکیک بشوند، چشم هم از دیدن به ظاهر نبیند و باز نباشه، گوش هم نسبت به شنیدن احساس نکند و در یک فضایی باشیم که نفس ناطقه ما از راه حواس پنجگانه ظاهری هیچ نحوه ارتباط با خارج برقرار نکنند. چون تا موقعی که با نفس تعلق به بدن دارد و در نشأه طبیعت است، نمیشه یک لحظه ای را آدم فرض بکنه که بعد نفس از بدن به اندازه ای از جنبه حسی رها بشود که هیچ گونه ارتباط با بیرون نداشته باشه، مگر در بعضی از موارد شبیه بیهوشی یا کسانی که بدن رو خلع میکنن و بدن رو رها میکنن، این دیگه مربوط به اونهاست. اما برای عموم الان ما که اینجا نشستیم، چون قوه لامسه داریم، خود به خود با هوای محیط بدن خودمون در ارتباطیم. به هر حال یا گرمی یا سردی ما را به خودش متوجه میکنه. حواس پنجگانه هم چون تور شکار نفس هستن، دیگه امکان نداره که نفس با اینها در مقام ادراک باشه و با خارج مرتبط نشه. این حتمی است. حالا آدم با دیگه جایی رو فرض بکنه که اصلا هوا نداشته باشه. حالا نوعا که نمیشه آدم جایی رو فرض کنه که انسان با بدن طبیعی به خود حیات هم داشته باشه در این حال هوا نباشه، چون بدن هر لحظه به لحظه نیازمند به هواست. حالا یه جایی رو فرض بفرمایید که هوا باشه، اما هوای محیط بدن مطابق با هوای بدن باشه. اگه مثلا حرارت بدن با 37 درجه باشه، هوای محیطش اونچنان تنظیم باشه که این مقدار از حرارت بدن نه بالا بره نه پایین. مثلا اومد در اون تطابق بین بدن و بیرون بدن هیچ گونه حسی نسبت به بیرون تحقق پیدا نمی‌کنه. الان چون هوای بیرون با بدن مثلا تطبیق ندارد، انسان میگه هوا گرم هوا سرد، این بر اساس قوه لامسه است دیگه. چون قوه لامسه بدن با بیرون در تماس است، وقتی تطابق پیش نیاید معلوم می شود که بدن احساس می کند یا سرما رو یا گرما. خب اگر در یه همچین فرضی باشه که هیچ یک از حواس پنجگانه ظاهری به خاطر این که بدن با بیرون ارتباط خاص ندارد، هیچ یک از اینها در مقام ادراک نباشند، حالا اون در اون لحظه در اون موطن انسان میبینید که خودش رو ادراک میکند، ذات خودش رو ادراک میکند، ولو نسبت به بدنش هم بیتوجه باشه، ولو نسبت به تمام شؤون وجودی که مربوط به طور بدن و نشأه طبیعت اوست هیچ گونه توجه هم نداشته باشه، در اون موطن چیزی رو که مییابد ذات خودش رو مییابد، ازش تعبیر میکنیم به علم ذات به ذات. در علم نفس به ذات خودش این مطلب مطرح است که در اون علم به ادراک نه نفس نیازی به بدن دارد و نه نفس نیازی به قوا، نه نیازی به قوای ظاهری دارد نه نیازی به قوای باطنی. حالا عبارت جناب شیخ رو ببینید. اما دلیل، یکی این که در فرض مذکور در دروس گذشته که از شیخ رئیس در مغایرت تن و جان نقل به ترجمه کرده ایم که انسان مفروض معلق در هوای طلق، هوای آزاد و رها که بین بدن و بیرون و هوا هیچ نوع ارتباط حسی نباشه، و چنین چنان که یکی یک را بازگو و شرح و بحث دادیم که در بحث‌های گذشته، در اونگاه از هیچ چیز آگاهی ندارد جز از ذات خود نفس. بنابراین پرسش می شود که با چه چیز و از کدام آلت و قوه ادراکی ادراک ذات خیش کردن؟ خب مگر اینکه یه بحثی رو قبلا در همین جلد دوم گذراندیم که بعضی از بزرگواران فرمودن که نفس انسان در هنگام بیهوشی از خودش بیخبر است، و از تاقا هم یه عبارتی داشتن که هیچگاه نفس از خودش اصلا ناآگاه نمیشه، هیچ موقع غفلت تام برای نفس نسبت به ذات خودش پیش نمیاد، اصلا نمیشه تصورش کرد. همیشه نفس به ذات خودش علم داره، یک پارچه. یعنی پس نفس او و علم به ذات او یک پارچه شعور و آگاهی و حیاته. البته نفس نسبت به قوایش یه وقتی میبینید راجع به یک شأنی از شؤون وجودیش یا یک طور از اطوار وجودیش شد غافل بشه، یه وقتی از بدن غافل میشه، یه وقتی از دیدن غافل میشه، یه وقتی از شنیدن غافل میشه، اما هرگز نفس از ذات خودش غافل نمیشه. این بحث رو قبلا گذراندیم. حالا علم نفس به ذات خودش آیا از راه قواست یا از راه آلات و ادواتی همانند بدن، چشم و گوش و اعضا و جواره است، یا در علم ذات به خودش، به ذات خودش هیچ گونه نیازمندی در مرتبه ذات نفس وجود نداره؟ حق مطلب همین قول دومه. خب حالا مرحوم جناب شیخ علیه الرحمه در کتاب شریف اشارات در یکی از اون فصولی که در باب همون نمط سوم دارن، به عنوان فصلشون رو به عنوان تنبیه معنون فرمودن، چون اشارات هر نمطی دارای فصولیه، مثلا بعضی از نمطها 24 فصلن، بعضی ها 34 فصلن، فصولشون مختلف. هیچ موقع عنوان ابتدایی مطلب رو به فصل شروع نمی کنن، بفرماد مثلا فصل فلان فصل فلان، بلکه یا با اشاره شروع می کند یا با تنبیه یا با وحی و امثال این تعبیرها، که اصلا در پایان همین صفحه هم فرمودن که اون کتاب مبارکشون رو گاهی بعضی از فصول رو مصدر به اشاره می کنن، میگن اشارتون، بعد وارد مطلب می شه. گاهی هم می فرماید تنبیهون، گاهی هم می فرماید وهمون، گاهی هم می فرماید وهمون به دفعون، گاهی هم می فرماید تذنیبون، گاهی هم میفهمن تزییلون، و دیگه اینا دیگه عبارتهای گوناگون آخوندیست. اون جاهایی که معلوم میشود اشارتون مطلب سنگین نیازمند به دقت نظر، چون همیشه در اشاره ها دقت نظر میاد. اون جایی که میفرماید تنبیهون، در اشارات، در اون جایی که به صورت اشارتون فصل مطرح فرمودن، معلوم است مطلب سنگین عمیق تازه است، مطلب روشن نیست و نیازمند به دقت و نظر. اونجایی رو که تنبیهان فرمودن، معلوم است که مطلب خیلی سنگین نیست، فقط یک نحوه انسان یک ترنگلی بخوره، یک مقداری آگاهی به خودش بده، توجه بکند، مطلب میفهم. اینه که میفرمان تنبیه، آگاهی دادن به نفس، آگاهی میده که آقا تو بیدار بشوی میفهمی، چون مطلب رو از قبل میدونست. یه وقتی هم فصولی هم هست که اشکالی رو مطرح میفرمایند، بعد در مقام دفع اون اشکال برمیآیند. اینو ازش تعبیر میکند در صدر بس به وهم، یعنی یه چیزی توهم شده، ما میخوایم او رو عنوانش بکنیم بعد دفعش بکنیم. گاهی یه مطلبی هست که نه، به دنبال مطالب گذشته است، اینو میگن تزییل. یا تذنیبون. زنب دم رو میگن، یعنی مطلب اصلی در فصل قبل گفته شده، یک کمی دنباله دار شده، دنبالش رو میخوایم اینجا بگیم. تقریبا این فصل میشه به منزله مثلا دنباله فصل قبلی. مثل اینکه الان اینجا در بعضی از دروس هسته ها وارد درس که میشن میفرماین این درس رو به دنباله درس قبلی. حالا اگر این رو بخون به عربی مثلا کسی بنویسه، ابتدای درس میگه مثلا تذنیبون، تذیلون، که به دنبال ذیل بحث قبل یا دنباله بحث قبل میخوایم اینو دنبال کنیم. و چون تمام این عناوین مطالب اونی که در بین همه مهمتر است اون اشاره هست، ولذا جناب شیخ الرئیس اسم کتاب رو گذاشتن اشارات. ما در این کتاب دنبال اون اشاره ها هستیم. اونی هم که میخواد اشارات شیخ الرئیس رو بخواند، باید در حقیقت اون فصولی را که معنون است به لفظ اشارتون اونها رو دنبال کنه تا کد و رمزهای حرفای شیخ در اشارات رو گیر بیاره. درچه اشارات به اشارات و تنبیهات هم نام برده میشه، اما اونی که معروف شده اشارات معروف شده و جناب خواجه هم شرح کردن که شد شرح اشارات. حالا این مطلبی رو که الان در باب مغایرت بین نفس و بدن از جناب شیخ نقل می شود، این در اشارات و تنبیهات به فصلش به عنوان تنبیهان مطرح شده. یعنی یه چیزیست که خودتون می دونی، منتها یه مقداری باید آگاهی داد تا طرف که بیدار بشه می فهمه، تصدیق می کنه که حرف درسته. یعنی کنهو در مقام تصدیق آدم مشکل نداره، یه مقداری فقط با تصور قضیه رو بکنه، اما در مباحث اشارات علاوه از اینکه تصور نیاز است، نیازمند به اینکه تصدیقش هم سخته. هم تصور مثلا مشکل است، هم تصدیق تصور کار سنگینیه. اما در تنبیهات تصور یه مقداری نیازه، ولی تصدیق زود حاصل میشه. حالا الان ببینیم که آیا نفس به ذات خودش عالم است. ما الان در قبولی این مطلب مشکل داریم. اگرم مشکل داشته باشیم، با یک اندک توجه دادنی به صورت تنبیه قضیه حل. حالا این از فرمایید در فرض مذکور، حالا چه نفس در فضای تلق و اون حال بهش دست بدهد، به خودش عالم، چه قبل از اون چه بعد از اون. اینه که میفرماد در فرض مذکور و قبل از آن و بعد از آن، به این معنا که نفس در همه ها هر لحظه به لحظه به ذات خودش عالم است و در این آگاهی به ذات خودش هیچ نیازمندی به آلات و قوا هم ندارد. حالا چه بسا به این که نفس در تمام ادراکاتش نسبت به خارج، چه در ظاهر چه در باطن، اول علمی که برای او حاصل می شود علم به ذاتشه، بعد مترتب بر علم به ذاتش علم به غیر مطرح می شه. یعنی الان تا ما چشم باز میکنیم بیرون رو میبینیم، در حقیقت اول به خودمون علم پیدا میکنیم، بعد از راه علم به ذات خودمون علم به بیرون پیدا میکنیم. علم به غیر مترتب بر علم به ذاته. چه اینکه در مورد حق سبحانه و تعالی هم از باب من عرف نفس فقط عرف ربه همین بحث مطرحه. خداوند چون به ذات خودش عالم است، علم به غیر پیدا میکنه دارد. و این طور هم نیست که ما بگیم که حالا که من دارم خارج رو ادراک میکنم، همین لحظه ای که دارم خارج را ادراک میکنم از علم به ذات خودم غافلم. نخیر، اگه یک کسی در اون لحظه علم به ذات نداشته باشد، اصلا علم به خارج پیش نمی آید. لذا تمام ادراکات انسان نسبت به بیرون همه نشون میدن که انسان هر لحظه به لحظه به ذات خودش عالمه. همون لحظه ای هم که در خواب است، گرچه حواس پنجگانه ظاهریش در حال ادراک نیست، ولی در حال خواب دیدنم که هست، باز معلوم می شود که به ذات خودش عالم است. چون به ذات خودش عالم است، دارد در منشآت خودش با قوای خودش مشغول تحقیقات. پس نفس در همه حال با چه چیز ذات خود را، بله، در فرض مذکور و قبل از آن و بعد از آن، یعنی که اصلا به طور کلی در همه حال، در هر حال، با چه چیز ذات خود را ادراک میکنی و مدرک مدرکی که ذات توست، مدرکیه ذات توه. مدرکی که این ذات تو را میخواهد ادراک بکند چیست؟ و مدرکی که این مدرک ذات توه، مدرک این مدرک کیه؟ چیست؟ آیا مدرک را یکی از مشاعر ظاهر است و یا باطن است که عقل و چیزهای مناسب آن از قبیل خیال و وهم توست میبینی و یا قوه غیر مشاعر است؟ به هر حال چیه که داره ذات تو را ادراک میکنه؟ مثلا شما با چشم دارید خودتون را ادراک میکنید، با قوه باصره خودتون رو ادراک میکنید، با قوه سامعه ادراک میکنید، با قوه وهم و خیال ادراک میکنید، حتی بفرمایید حتی با قوه عقل دارید خودتون رو ادراک میکنید که جناب دکارت بگوید من چون میاندیشم پس من هستم. اون حرف دکارت که میگوید من میاندیشم من پس من هستم، پس معلوم است که میخواد از راه قوه تعقل و اندیشه خودش را ادراک بکند و خودش رو اثبات بکند. این طوریه؟ پس اگر مدرک عقلت و قوه غیر مشاعرت باشد که با اونها ذاتت را ادراک میکنی، سوال آیا با وسطی ادراک میکنی یا به غیر وسطی؟ یعنی آیا باز بین اون مدرک که قوه از قوای توست یا یک چیزیست غیر از قوای تو، بین اون مدرک و بین ذات تو یه واسطه مطرحه یا بی واسطه میبینی؟ گمان نمیبرمت، حالا اینا جنبه سوال بود، گمان نمیبرمت در فرض مذکور، فرض مذکور چی باشه؟ که میخوای در همه حال علم به ذات خودت داشته باشی. گمان نمیبرمت در فرض مذکور نیاز به وسطی داشته باشی، چه اینکه وسطی نیست، زیرا مدرک در فرض مذکور از هر چه که جز اوست غافله. خب نیازمند به وسطم که نیست. حالا اگر بخواید از راه قوا به نفس خودتون عالم بشوید، سوال این است که این قوه شما آیا قوای نفس است یا گسیخته از نفس؟ اگر قوا گسیخته از نفس است، اون وقت قوای گسیخته از نفس اصلا نفس چطور قوه میشه؟ در حالی که قوه امر عارضی است، باید بر روی یک چیزی بر یک جوهری بار بشود. پس معلوم میشود که نفست اگر میخواهد با قوه خودش رو بفهمد، در حقیقت اون قوه هم باز باید به توسط نفست نفس را بفهمه. حالا بحث وسیع میشه. علم نفس به ذات خودش مستقیمه، علم نفس به قوایش مترتب بر علم نفس به خودشه، و اگر نفس بخواهد هم از راه قوایش به ذات خودش هم عالم بشود، باز واسطه در علمش از ناحیه قوا به ذاتش باز خودشه. برای اینکه قوه تا خود نفس قوه رو اداره نکند، هرگز قوه در مقام ادراک بر نمی آید. پس اگر قوا قابل در مقام ادراکن، معلوم است به توسط نفس ادراک میکنه، ولذا همه شؤون و نفس به توسط نفس کار میکنن، نه این که نفس به توسط قوا کار بکنن. حرف از تمام حرفای قبلی لطیف‌تر شد. قبلا میفرمودید که نفس که میخواهد ببیند، نفس به واسطه قوه خیال و با واسطه قوه باصره با آلتی به نام چشم میبیند. پس طبق این بحث نفس به واسطه قوا ادراک می کند، درست؟ حالا الان حرف اینه که آیا قوایی که نفس به واسطه اونها ادراک می کنند، این قوا بدون نفس ادراک می کنند یا به توسط نفس ادراک می کنند؟ اگر قوا بدون نفس ادراک بکنند، پس معلوم است که اینها قوای نفس نیستند، گسیخته از نفسند. اگر قوا باز به واسطه نفس ادراک میکنن، پس معلوم می شود کل کارهایی رو که قوا انجام میدن به توسط نفس انجام میدن، نه به واسطه و نه با خودشون. وقت نتیجه این بحث این میشه که نفس علمش به ذات خودش واسطه نداره، علمش به ذات خودش حضوریست نه حصولی، چون در علم حصولی واسطه نیست. نفس علمش به قوایش هم حضوریست، این دو. نفس علمش به افعالش هم حضوریست، این سه. نفس علمش به ذاتش واسطه نداره، این چهار. نفس علمش به قوایش به واسطه علمش به ذاتشه، این پنج. نفس علمش از ناحیه قوایش به بیرون خودش باز به واسطه علمش به ذات خود نفس است، این شیش. این مراتب هم باز محفوظ بود. اون وقت پس یک پارچه نفس می شود خودش و خودش، و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. پس باقی مونده است که ذات خود را بدون نیاز به قوه دیگر و به وسطی ادراک کنی. پس باقی مونده است که این ادراک به مشاعر ظاهرت و یا به باطنت بدون وسطی باشد. سپس بنگر این فتبسط، سپس دقیق بنگر ببین چه خبر. اینه که فرمودن هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن در خود نفسم پیاده میشه. اون چرا که در حق پیاده میشه در نفسم پیاده میشه. اون وقت حالا این حد فرمایید از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه. علم حق سبحانه و تعالی به ذات خودش بی واسطه است، شهودی من. علم حق سبحانه و تعالی به غیرش، به قوایش، به اسما و صفاتش مترتب بر علمش به ذاتشه، این دو. علم حق سبحانه و تعالی به غیر باز مترتب هست به ذاتش، این سه. علم غیر به ذاتشون هم مترتب هست به علم حق تعالی به اونها، این چهار. علم هر موجودی به اعمالش مترتب هست به علم اون موجود به ذاتش، که علم به ذاتش مترتب هست به علم خداوند به ذات این شی، که علم حق تعالی به ذات این مترتب است به علم حق به ذات خودش. پس هر شیعی اگر به ذات خودش علم دارد، قبل از این که علم به ذاتش پیدا بکند به علم حق تعالی به ذات خودش باید علم پیدا کند، و قهرن قبل از این که از علم حق به ذات خودش عالم بشود باید از علم حق تعالی به ذات حق تعالی عالم بشود. پس تمام موجودات علم به ذاتشون یک، علم به افعالشون دو، علم به قوایشون سه، تمام اینها مترتب است بر علم حق تعالی به ذات این موجود، و علم حق تعالی هم به ذات این موجود مترتب است بر علم حق سبحانه و تعالی به ذات خودش. پس هر موجودی قبل از این که به ذات خودش عالم بشود، به قوایش عالم بشود و قوایش به توسط علم به ذاتش به دیگران عالم بشوند، هر موجودی قبل از اینها علم به حق تعالی که مرتبه ذاتی او است پیدا میکنند. و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. والحمد لله رب العالمين.